پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقتم و این اپیزود 9 پادکست پرچم سفید هستش که در فروردین 98 منتشر میشه، در واقع دومین اپیزود سال 98. و امیدوارم با اینکه تعطیلات طولانی رو پشت سر گذاشتید بهتون خوش گذشته باشه و لذتش رو برده باشید. امیدوارم که سال خوبی برای هممون باشه، مجددن پر از دلخوشی و شادی و آرامش. خب توی این اپیزود باید بریم سراغ ادامه نبرد آلمان و شوروی، اما یه تغییراتی توی محتوا و ساختار محتواییمون داشتیم که میخوام توضیحاتی قبلش بهتون بدم. با توجه به فیدبک هایی که از شما گرفتیم به نظر میرسه که دوست دارید جزئیات بیشتری رو از ماجرای جنگ جهانی دوم بدونیم. تصمیمی که اول ما داشتیم این بود که ماجرای جنگ جهانی دوم رو بین 13 تا 16 قسمت ببندیم، ولی با توجه به کامنت ها و نظرهایی که شما داشتید و طرفدار شنیدن جزئیات هستید، تصمیم گرفتیم که این محدودیت رو برداریم و جزئیات رو تا جایی که هم خودمون میدونیم و هم میتونیم پیدا بکنیم تعریف بکنیم. با این تصمیم حتما تعداد اپیزودهای فصل جنگ جهانی دوم بیشتر میشه، ولی خب از اون طرف هم روایتی رو نقل میکنیم که امیدوارم جذابتر و پر از جزئیات مفید باشه و لذتش رو ببرید. خب بریم سراغ قسمت نهم که با این توضیحی که من دادم یک کمی به عقب برمیگردیم و از شروع حمله آلمان به شوروی ماجرا رو پیگیری میکنیم، چون جزئیاتی داشت که خودم هم وقتی داشتم دوباره متن این اپیزود رو مینوشتم دیدم که چه جزئیات خوبی داره و من قبلا خیلی بهشون توجهی نکرده بودم. یکی از مهمترین ویژگی هایی که نبرد در سرزمین پهناور شوروی داشته حس مقاومت و شکست ناپذیری ارتش شوروی بود. در قسمت قبل یعنی قسمت هفتم دیدیم که ارتش آلمان نازی چطور با حمله های برق‌آسا توی سه جبهه شمال، مرکز و جنوب تونست شکست های سنگینی رو به ارتش سرخ وارد بکنه و باعث بشه اونها عقب نشینی بکنن و رسیدیم به جایی که آلمان ها آماده حمله به مسکو بودن. ولی یکم برمیگردیم داخل نبردهایی که براتون تعریف کردیم تا جزئیات بیشتری رو از اونها بشنویم. وقت رو تلف نکنیم، بریم سراغ قسمت 9 با عنوان مقاومت شوروی، غافلگیری آلمان. ۲۱ ژوئن 1941 فرودگاه‌های شوروی زیر حمله‌های سنگین هواپیماهای آلمانی بودند و کاپیتان برکل، یکی از فرمانده‌های اسکادران‌های نیروی هوایی شوروی، به این حمله‌ها سریعاً واکنش نشون داد. برکل صدای آژیر رو به صدا درآورد و افرادش رو در سریع‌ترین زمان ممکن به آسمون کشوند. کاپیتان برکل جنگنده خوبی توی هوا بود و سریعاً تونست تعدادی از هواپیماهای آلمانی رو شکار بکنه و فرودگاه میلنور رو به قبرستونی برای بمب‌افکن‌های آلمانی تبدیل بکنه. فقط یکی از اسکادران‌های آلمان به اسم ادلویس 7 فروند هواپیماش رو از دست داد، ولی در نهایت در روز نحس نیروی هوایی ارتش سرخ اینها فقط تعداد محدود و ناچیزی از پیروزی به حساب می اومدن و حمله های لوفتوافه پشت سر هم ادامه پیدا کرد و فرودگاه‌های مختلف رو از بین برد. یکی از بزرگترین اتفاقایی که تو این جنگ رخ میداد عدم توانمندی خلبانهای ارتش سرخ برای مقابله به مثل بود. اونها هواپیماهای خوب و به روزی داشتن، ولی توانایی بالایی در استفاده از اون هواپیماها رو نداشتن. در همون حمله های اول تقریبا بخش بزرگی از نیروی هوایی ارتش سرخ از بین رفت و این نوید رو به هیتلر میداد که پیروزی راحت دیگه‌ای رو در جنگ به دست خواهد آورد. نبرد هوایی ادامه داشت تا رسیدیم به بامداد 22 ژوئن 1941 که نبرد زمینی هم شروع شد. بامداد 22 ژوئن 1941 نیروی زمینی آلمان حمله خودش رو شروع کرد و نبرد تانک ها آغاز شد. تانک های جنرال هاس بین 50 تا 70 کیلومتر در حوزه بالتیک پیشروی کردند و پلای کلیدی ایتالیا توسه و مکنینا رو تصرف کردند. جنرال هاس در جایی از خاطراتش نوشته هر سه پل روی رود نیمن سالم تصرف شد و این موضوع کاملا غیر منتظره بود. همه این پیروزی های سریع باعث شد جنرال های آلمان رویا پردازی کنند که چقدر زود میتونن به آرزوی رهبرشون جامعه عمل بپوشونن، اما چیزی رو که پیش بینی نمی کردن مقاومت های عجیبی بود که در روزها و ماه های آینده از طرف ارتش سرخ باهاش روبرو می شدن. مقاومت های ارتش سرخ خیلی زود سر و شکل پیدا کرد و به بلایی برای جون ارتش آلمان تبدیل شد. لشکر تانکای پنزر جنرال هاس به سوی ویلینیوس در حال حمله بود و هدف محاصره قوای ارتش سرخ در بیلاروس و جبهه شمالی نبرد بود، اما اتفاقی در روز اول باعث شد که روند رو به جلوی حمله با کمی تأخیر و شوک همراه بشه. در جایی از جبهه بیلاروس شرایط غیرمنتظره‌ای برای دو طرف پیش اومد، جایی که آلمان‌ها به یک دژ روسی به نام برست برخورد کردند. دژ برست که در قرن 19 ساخته شده بود به پایگاه مقاومت روس‌ها در ابتدای جنگ تبدیل شد. این دژ در ظاهر فقط پایگاهی برای یک گردان بود، اما واحدهایی از دو لشکر روس مجموعاً چند صد سرباز در زمان حمله اینجا بودند. صبح 22 ژوئن 1941 که حمله نیروی زمینی آلمان به شوروی شروع شد، نیروی هوایی و توپخانه آلمان حمله‌های خودشون رو به این دژ شروع کرده بودند. سربازای ارتش سرخ بین دیوارای این دژ سنگر گرفتن، ولی در اثر بمباران‌های بی‌وقفه آلمانیا سربازا بین دیوارای دژ گیر افتادن و نمیتونستن نه فرار بکنن و نه عقب نشینی. آلمانا انتظار داشتن تصرف دژ فقط چند ساعت طول بکشه، اما این نبرد به عنوان یکی از اولین مقاومت‌های ارتش سرخ شناخته شد و نبرد خونین چندین هفته به طول کشید. سربازای دژ برست با مقاومت بسیار زیاد حتی از هر اینچ این دژ محافظت می‌کردند. بعضی از سربازا حاضر بودند که کشته بشن ولی تسلیم نه. ولی بالاخره بعد از 4 روز مواضع بیرونی دژ به دست آلمان‌ها افتاد و تونستن کمی پیشروی بکنن. ارتش سرخ به داخل دژ عقب نشینی کرد و 400 سرباز باقی مونده هم تحت رهبری سرلشکر گاوریلوف به دفاع از دژ مشغول بودند. 29 ژوئن 1941 حمله دو روزه و سنگین به دژ شروع شد که طی این حمله سنگین بالاخره دژ تسلیم شد و نیروی زمینی آلمان وارد دژ شد، ولی مقاومت در بخش‌های داخلی دژ هنوز ادامه داشت. مدافعان دژ بدون آب و غذا داخل دژ گیر افتاده بودند ولی هنوز به نبرد و دفاع ادامه می‌دادند. بعد از 4 ماه از شروع حمله آلمان‌ها تونستند سرلشکر گاوریلوف رو دستگیر بکنند. به گفته دکتری که سرلشکر رو معاینه کرده بود، گاوریلوف از شدت خستگی و گرسنگی قش کرده بود و توان قورت دادن غذا رو هم از دست داده بود، اما با این حال همین چند ساعت پیش نبردی سنگین رو با آلمانی ها داشت و تونسته بود چند آلمانی رو با نارنجک هم از بین ببره. اما بالاخره و علی‌رغم مقاومت جانانه سرلشکر گاوریلوف و سربازاش، لشکر تانک های پنزر گودریان دژ برست رو دور میزنن و از اونجا دور میشن و به رود باگ میرسن.
The garrison at Brest Fortress never expected the war that was about to arrive at its door. The calmness of an early summer night in June was broken by the roar of German artillery fire, followed by an infantry charge. The Germans quickly encircled the fortress. But it would take them another 8 days of constant bombing and fighting to take control of the citadel, as the Red Army soldiers put up stoic resistance. The last surviving Soviet troops were driven deep into the catacombs which lay beneath the fortress, and it was here that they found themselves trapped, with no food or water and no hope of rescue. But still, they kept on fighting. And against the odds, they held out for one more month. This at a fortress the Germans had thought they'd take within just 8 hours. Years after the war had ended, historians found an inscription on a wall inside the catacomb tunnels. It read, "I'm dying now, but I won't surrender. Farewell, motherland."
با همه ایرادایی که ارتش سرخ در شروع نبرد با آلمان داشت، یک نکته خیلی مهم رو باید در نظر بگیریم و اون هم تعداد بیشمار تانک‌های ارتش سرخ بود. در نواحی غربی، ارتش سرخ تعداد 10,000 عدد تانک داشتن که آماده نبرد بودن. این تانک‌ها مجموعه‌ای از تانک‌های T-26 و BT-7 بودن که خیلی سبک بودن. خیلی زود این تانک‌ها نبرد خونین رو با تانک‌های پیشرفته آلمانی شروع کردند، ولی در نهایت این نبرد خیلی کوتاه بود و تعداد زیادی از تانک‌های ارتش سرخ از بین رفت. اما چرا این نبرد خیلی کوتاه و خونین شد؟ زره جلویی تانک T-26 تنها 15 میلی‌متر ضخامت داره و BT-7 هم فقط 22 میلی‌متر قطر زرهش. همین موضوع باعث می‌شد که در مقابل شلیک تانک‌های پیشرفته آلمانی آسیب‌پذیر نشون بدن. حتی اسلحه‌های 45 میلیمتری این تانک‌ها هم قدرت نفوذ به تانک‌های آلمانی رو نداشتن. مشکل دیگه‌ای که این تانک‌ها داشتن در واقع طراحی ضعیف و پر از مشکل گلوله‌های روسی بود که به راحتی در زمان برخورد با زره تانک‌های آلمانی خورد می‌شدن. اولین نبرد رو در روی تانک‌های آلمان و شوروی از راه رسید و این نبرد به اولین شوک بزرگ برای ارتش سرخ بدل شد. تانک‌های ارتش سرخ در مقابل لشکر تانک‌های پنزر در منطقه‌ای به اسم پوشانی به هم رسیدند و نبرد شروع شد. جنگی که به زودی به قبرستونی از تانک‌ها بدل شد. بیشتر از 100 تانک T-26 اون هم فقط در چند ساعت منهدم شد. در نبرد دیگه که در منطقه واینیسکا در جریان بود، حدود 150 تانک T-26 نابود شد. اما داستان نبرد تانک‌ها اینجا تمام نشد و به روز بعد هم کشیده شد. روز دوم نبرد تانک‌ها هم خونین بود. ضد حمله های تانک‌های T-26 روسی در نزدیکی شهر پورشلی در بالتیک شروع شد. وقتی روز شروع شد، لشکر 28 تانک شوروی 130 تانک داشت، ولی در پایان روز تنها 50 تانک برای روس‌ها باقی مونده بود. ارتش آلمان با 4000 تانک و تسلیحات خودکار نظامی حمله خودش رو به شوروی شروع کرد. درباره تانک‌های پنزر توی قسمت 8 بیشتر شنیدیم. حدود نصف تانک‌های آلمان از نوع پنزر 1 و پنزر 2 بودند که میشد اونها رو در رده تانک‌های سبک قرار داد. حدود 1400 تانک هم از نوع تانک‌های پنزر 3 و 4 بودند. هر لشکر پنزر شامل 200 تانک میشد و بیش از 2000 خودروی فرماندهی و تدارکاتی هم اونها رو پشتیبانی می‌کردند. اما لشکر تانک‌های ارتش سرخ تقریباً دو برابر این تعداد تانک رو شامل می‌شد. ولی برعکس آلمان‌ها تعداد خودروهای پشتیبانی ارتش سرخ خیلی کمتر بود و همین موضوع پاشنه آشیلی برای ارتش سرخ شد. جایی که تدارکات و سوخت اضافه باید به کمک تانک‌ها می‌اومد، آلمان‌ها برنده میدان شدند و ارتش سرخ صدها تانک رو در صحنه نبرد رها کردند و عقب نشینی کردند و آلمان‌ها به پیشرفتشون ادامه دادند. خدمه تانک‌های آلمانی در حالی وارد جنگ شدند که از پیروزی خودشون مطمئن بودند، اما غافلگیر شدنشون هم از همینجا شروع شد. فرمانده تانک گوستاف شرودر در لشکر 11 پنزر در عملیاتی نزدیک محلی به نام رادیکوف بود. شرودر در خاطراتش اینطوری از اون روز یاد می‌کنه: ما اولین توپ رو به سمت اونها شلیک کردیم. گلوله به تانکاشون برخورد کرد ولی هیچی نشد. شلیک دوم هم همینطور، اما باز هم هیچی. تانک‌های فرماندهیشون به سمت ما در حال حرکت بودن. چه خبر شده بود؟ ما همیشه به شوخی میگفتیم که ما به تانک‌های شوروی توف میندازیم و اونا آتیش میگیرن. اینجا بود که داستان مقاومت اون روی خودش رو نشون داد. گزارش‌های دیگه‌ای هم از مقاومت تانک‌های ارتش سرخ به گوش می‌رسید که به سلاح‌های آلمانی مقاوم شده بودن. نزدیک منطقه نبرد در رازنی تانک های سنگین شوروی از چندین شلیک جون سالم به در بردن. تسلیحات آلمان، نیروی پشتیبانی، تانک ها و در مجموع خط حمله آلمان دچار آسیب و صدمه بسیار زیادی شده بود. تنها راه متوقف کردن این هیولای جدید روسی استفاده از شلیک‌های ضد هوایی 88 میلیمتری به صورت مستقیم به تانک‌ها بود. تانک‌های جدید روسی به نام‌های T-34 و KV-1 پا به میدان جنگ گذاشته بودند و همین موضوع داشت یواش یواش سربازای آلمانی رو به وحشت می‌انداخت. در حالی که نبرد سنگینی در جریان بود، لشکر سوم ژنرال کوزنتسوف در نزدیکی گرودنو تنها کسی بود که جلوی پیشروی آلمان‌ها رو با شلیک بی‌وقفه توپخانه گرفته بود. نیروهای کوزنتسوف با لشکر نهم آلمان در حال جنگ بودن تا جلوی پیشروی اونها رو بگیرن. ژنرال آلمانی آرت در خاطرات خودش نوشته مقاومت سرسختانه روس‌ها یه بار دیگه جنگ رو به سمتی برد که غیر قابل پیش بینی بود. ما در لهستان و غرب خوش شانس بودیم، اما اینجا نه. کوزنتسوف اولین فرمانده شوروی در این ضد حمله واحدهای زرهی بود. ارتش ششم مکانیزه شوروی حدود 1000 تانک داشت که شامل 350 تانک T-34 و KV-1 میشد. کوزنتسوف خیلی سریع تصمیم گرفت که ضد حمله خودش رو از کجا ترتیب بده. وقتی که تجمع تانک‌های آلمانی در نزدیکی گرودنو بود و لشکر سوم کوزنتسوف هم در همون نزدیکی می‌جنگید، تصمیم بر این شد که از همین محل ضد حمله رو انجام بده. اما این تصمیم یکی از بدترین تصمیم‌های گرفته شده توسط کوزنتسوف بود و تبدیل به یک فاجعه تمام عیار شد. ارتش ششم مکانیزه تقریبا به طور کامل منهدم شد. بسیاری از تانک ها یا خراب شدن یا سوخت تموم کردن و دسترسی به انبارهای پشتیبانی هم عملا امکان پذیر نبود، چون همشون زیر حمله های هوایی از بین رفته بودن. خدمه باقی مونده ماشینا و تانک های باقی مونده رو آتیش زدن و عقب نشینی کردن. حالا که راه برای ارتش پیاده نظام آلمان باز شده بود، اونا پیشروی خودشون رو به سمت ویلنیوس رو بدون هیچ مزاحمتی و به راحتی شروع کردن. تسلط آلمان در آسمون باعث شده بود که شوروی در بلاروس نتونه از هواپیماهای جاسوسی خودش استفاده بکنه. با حدس و گمان پاولوف تخمین زد که با یک یا دو لشکر زرهی آلمان روبرو میشه. اما در سومین روز جنگ واحد شناسایی آلمان در اسلونیوم به دام افتاد. بعد از نبرد و شکست واحد شناسایی آلمان، نقشه حمله آلمانیا پیدا شد و برای پاولوف ارسال شد. بعد از بررسی‌ها پاولوف فهمید که چه اشتباه مهلکی رو مرتکب شده. به جای یک یا دو لشکر تانک، کل ارتش دوم پنزر گودریان آلمانی، 5 لشکر پنزر و 2 لشکر مکانیزه پیاده نظام در حال پیشروی کردن به سمت مینسک و بابروسک بودن. در واقع پاولوف دید که چطوری کل لشکرش در حال محاصره شدن هستش. باز هم پاولوف یک اشتباه دیگه مرتکب شد و به لشکرش دستور عقب نشینی داد، دستوری که دیگه خیلی دیر صادر شده بود. پنزرهای گودریان وارد اسلونیوم شدن و تنها جاده مناسب و خوب به سمت بیالیستوک رو در پشت مینسک مسدود کردن. در اراضی وسیع و باتلاقی و جنگل‌های متراکم بیلاروس، کنترل یک جاده مکمل مثل این میتونست خیلی مؤثر و حیاتی باشه. در واقع این راه تنها راه برای عقب نشینی کردن بود. چیزی که از این موضوع وحشتناک‌تر بود، سرعت پیشروی ارتش پنزرهای آلمانی بود. فرمانده‌های آلمانی فقط دنبال پیدا کردن نقاط ضعف خطوط دفاعی دشمن بودند و با پیدا کردن اونها به سرعت و با یک حرکت گازانباری دشمن رو محاصره و نابود می‌کردند. اگر هم مقاومت در جای بالا می‌گرفت، اون محل رو به راحتی دور می‌زدند و از اونجا عبور می‌کردند. در واقع ترکیب نیروی زمینی، پیاده نظام و تیم پشتیبانی در کنار حمایت نیروی هوایی از پنزرها ترکیبی رو درست کرده بود که به این تیم شکل یک تیم برنده رو میداد. اما در این بین و زمانی که هاس و گودریان به سمت مسکو در حال حرکت بودن و پیروزی از همیشه واقعی تر به نظر می رسید، دستوری بهشون رسید که به شدت اونها رو عصبانی کرد. طبق معمول دستور از طرف آدولف هیتلر بود و باید هر دو ژنرال به جای تمرکز روی مسکو به سمت مینسک حرکت می‌کردند. تصمیمی عجیب از سوی هیتلر که پیش درآمدی برای شکست آلمان در آینده بود. اگه دقت کرده باشید توی این قسمت‌های اخیر دیدیم که هیتلر هم این اواخر تصمیمای عجیب غریبی می‌گرفت و جاهایی که میتونست برگ برنده‌های خودش رو کامل بکنه، تصمیمای اشتباهش مسیر رو برای شکست خودش رقم می‌زد. روز نبرد مینسک فرا رسید و در همون روز اول بمباران سنگین شهر اون رو به خرابه‌ای تبدیل کرد که دود غلیظی ازش بلند می‌شد. جنگ اصلی رو هم با تانک‌های هاس شروع کردن. اونها ضربه‌های سختی به خطوط دفاعی شوروی زدن، اما به محض اینکه خطوط دفاعی شکسته شد، ضد حمله‌های نیروهای خط‌شکن اونها رو قیچی کرد. نبردی سخت بین تانک‌های هاس و ارتش سرخ در گرفت، اما به هر حال تاکتیک‌های ورماخت امتحان خودشون رو پس داده بودن. دسته تانک‌های آلمانی معمولاً به صورت وی حرکت می‌کردن و شکل می‌گرفتن. در واقع تعداد محدودی تانک آلمان امکان حمله به 50 تا 60 تانک رو در هر 1000 متر با این شکل پیدا می‌کردن. از طرف دیگه از سال 1941 به ارتش سرخ دستور داده شده بود که سلاح‌های ضد تانک رو در تمام خطوط جبهه گسترش بدن. اینطوری بود که 50 تانک آلمانی تنها با 5 تا 10 سلاح ضد تانک روبرو می‌شدن. به اونا حمله می‌کردن، حفره‌ای در خطوط دفاعیشون ایجاد می‌کردن، با نفوذ به خط دفاعی اون رو دور می‌زدن و از پشت بقیه سلاح‌های چپ و راست رو از بین می‌بردن. وضعیت سلاح‌های شوروی هم چندان جالب نبود و تعریفی نداشت. سلاح‌های 45 میلی‌متری ضد تانک شوروی فقط از نزدیک می‌تونست مخرب باشه. با این اوضاع تنها پس از 2 روز نبرد خط دفاعی روس‌ها شکسته شد و از بین رفت. 28 ژوئن 1941 روزی بود که پاولوف شاهد تنگتر شدن حلقه محاصره بود. مثل خیلی از نبردهای دیگه، پاولوف هم گرفتار حمله برق‌آسا شد و تقریبا له شد. پاولوف بازم دستور عقب نشینی داد، این بار به شرق، با این امید که نیروهای زیادی زنده بمونن. این بار اما این ترفند چندان کارساز واقع نشد. تنها یه هفته بعد از حمله آلمان به شوروی، بیشتر از 300 هزار نفر سرباز روس در محاصره بین بیالیستوک و مینسک گرفتار بودن. بعضی از واحدها میتونستن به نبرد ادامه بدن. این موضوع از این جهت اهمیت داشت که اگر میتونستن نبرد رو پیروز بشن، راهی به سمت جنوب شرقی برای عقب نشینی پیدا میکردن. پیشروی آلمانا و عقب نشینی روسها به معنی فاصله افتادن بین لشکرهای مختلف بود. خیلی از این لشکرها هفته‌ها در جنگل‌ها راه می‌رفتن تا به خطوط خودشون ملحق بشن. اما بین بیالیستوک و مینسک هزاران نفر که نتونسته بودن فرار کنن، یا مردن و از بین رفتن یا اسیر شدن. اونا جنگیدن، فرار کردن، به دشمن صدمه زدن، اما در نهایت 2 هفته بعد از حمله آلمان دسته‌های مقاومت نابود شدن. 290 هزار سرباز روس اسیر شد و فقط تعداد کمی از اونا تونستن برگردن خونه‌هاش. ژنرال پاولوف، فرمانده جبهه شرق، رئیس دفتر ژنرال سرلشکر کیلموسفکیا و فرمانده ارتش چهارم ژنرال کراپکوف و تعدادی از افسرها همگی به جرم بزدلی و بی‌کفایتی دستگیر شدند. در بازجویی‌های پلیس مخفی، پاولوف با استناد به مشکلات بزرگی که گریبانگیرش بود، اتهاماتش رو نپذیرفت، ولی به هر ترتیب استالین اون موقع برای مسکوت کردن بی‌کفایتی‌ها به قربانی نیاز داشت. محاکمه انجام شد و همگی به اعدام محکوم شدند. دیمیتری پاولوف، ژنرال نظامی برنده جوایزی همچون درجه پرچم سرخ، نشان لنین و قهرمان اتحاد شوروی، همون روز توسط پلیس مخفی اعدام شد. در جنوب اوکراین، ارتش سرخ در جنوب غربی از محاصره عظیم هفته اول فرار کرد، ولی در عوض آلمانا باید بین 150 تا 170 کیلومتر در خاک شوروی پیشروی می‌کردند. قبل از اینکه فاجعه مینسک ارتش سرخ رو مجبور به عقب نشینی تا رود دنیپر کنه. فرمانده‌های ارشد آلمانا از این پیروزی‌های اولیه روحیه بالایی گرفتن و تصور کردند که روس‌ها با از دست دادن سرباز، تانک، هواپیما و تجهیزات دیگه نمیتونن ادامه بدن نبردشون رو و فروپاشی شوروی نزدیک. فرانس هالدر، رئیس ستاد مشترک ارتش آلمان، در خاطرات خودش می‌نویسه: خیلی دور از واقعیت نیست اگر بگم در 14 روز اول نبرد با شوروی پیروز قاطع میدون بودیم. هدف بعدی آلمانا تصرف اسمولنسک که در کنار رودخونه دنیپر قرار داشت بود. دنیپر رودخونه ای هستش که از روسیه آغاز میشه و پس از گذشتن از بیلاروس و اوکراین به دریای سیاه میریزه. اسمولنسک اما هدف راحتی نبود. در ابتدا آلمان‌ها تمرکز خودشون رو بر نبردهای اولیه و ابتدایی در خط مقدم گذاشته بودن، اما نیروهای آلمانی از بالتیک تا جنوب اوکراین پخش شده بودن. برای دومین بار نیروهای ذخیره شوروی وارد میدان جنگ شدند. این نیروها تازه نفس بودند و در جنگ‌های اولیه حضور نداشتند، اما الان در مواضع رود دنیپر و داوینا در آماده باش کامل بودند. تانک‌های گودریان و هاس دوباره عازم عملیاتی مشابه، این بار در شرق شدند. اما خیلی زود ارتش دوم تانک‌های گودریان زیر حمله‌های ارتش تازه نفس شوروی قرار گرفت. بعد از نبرد شدید گودریان مجبور شد حالت تدافعی بگیره. این اتفاقا خیلی زود برای ارتش هاس هم اتفاق افتاد. ضد حمله های ارتش شوروی آلمان‌ها رو مجبور کرد که شهر ولیکه لوکی رو رها کنند. این اولین شهر شوروی بود که از دست آلمان‌ها باز پسگیری شد. ارتش شمال هم به دردسر افتاده بود. حمله به شهر نوگورود متوقف شده بود. بدتر از این اتفاق این بود که لشکر 8 پنزر آلمان در نزدیکی شهر سالتسی محاصره شده بود و از مسیر نبرد اصلی منحرف شده بود. یکی از افسرهای ارتش آلمان در خاطراتش اینطور نوشته بود که ما احساس نمی کردیم که با کشور شکست خورده ای مثل فرانسه روبرو هستیم. در عوض ما با مقاومت روبرو بودیم. یک مقاومت همیشگی. اهمیتی نداشت که این مقاومت چقدر شکننده یا ناامید کننده باشد، اما مقاومت همیشه پابرجا بود. در ماه آگوست ارتش سرخ موفق شد اوضاع رو کمی سر و سامون بده و یک وضعیت باثباتی رو در میدان نبرد ایجاد بکنه. دوباره خط مقدم نبرد شکل گرفت و هزاران هزار سرباز به میدان نبرد برگشتند. بعد از یک ماه تلاش برای عبور از جنگل و باتلاقا، سایر نیروهای کوزنتسوف هم نهایتاً به خطوط مقدم رسیدند. در همین زمان هم گودریان برای حمله جدید به مسکو آماده می شد. در 21 آگوست موقعیت نیروهای گودریان برای حمله شهر استرادوپ بود. اما باز هم دستور هیتلر همه رو شوکه کرد. ژنرال هادر این لحظه رو لحظه ای سرنوشت ساز برای جنگ توصیف کرد. طبق این دستور ارتش مرکزی از پیشروی به سوی مسکو منع شد. در عوض ژنرال هاس دستور گرفت که برای پشتیبانی از تهاجم به لنینگراد به سمت ارتش شمالی حرکت بکنه. گودریان هم دستور گرفت که به سمت جنوب بره و کمک کنه که محاصره نیروهای شوروی در اوکراین به درستی اتفاق بیفته. اما گودریان برای بحث در این باره بلافاصله به برلین پرواز کرد. گودریان در مواجهه با هیتلر قویاً خواستش رو مطرح کرد که الان زمان مناسبی برای حمله به مسکو هستش. گودریان در خاطراتش می‌نویسه: من به عواقب جدی که قطعاً به وقوع می‌پیوست اشاره کردم. اگر عملیات‌های جنوبی بیش از حد طول می‌کشید، زمان مناسبی برای حمله به مسکو رو از دست می‌دادیم. اما هیتلر زیر بار این استدلالا نرفت و روی حرف خودش پافشاری کرد. تابستون همون سال با حمله پنزرهای گودریان به جنوب در حال سپری شدن بود. اگر گودریان میتونست به پلای تصرف شده در روی رود دنیپر برسه، کل نیروهای ارتش سرخ در کیف به تله می‌افتادند. بعد فرار از محاصره مینسک، ژنرال کوزنتسوف فرمانده ارتش 21 شد. نیروهای کوزنتسوف دقیقاً در مسیر ارتش دوم پنزر گودریان قرار داشتند. تنها راه ارتش کوزنتسوف نبرد در طول رودخونه بود، ولی این خطر هم وجود داشت که در صورت شکست خوردن به شدت محاصره بشن. در آگوست 1941 ارتش سرخ دچار کمبود تانک بود و واحدهای مکانیزه در نبردهای ابتدایی جنگ نابود شده بودند. برای مثال ارتش 21 کوزنتسوف فقط 16 تانک براش باقی مونده بود. ارتش 21 ضعیف شده کوزنتسوف توسط نیروهای گودریان آسیب دیده بود و وقتی راهشون رو به لوکویستا سد کرده بودند، در 125 کیلومتری شرق کیف گودریان قصد داشت تمام نیروهای مدافع پایتخت اوکراین رو قیچی بکنه. به نظر لحظه‌های سختی می اومد تا به نیروهای روس در جنوب غربی دستور عقب نشینی داده بشه، اما فرماندهی شوروی مردد بود و منتظر آخرین اطلاعات از خط مقدم باقی بود. همزمان آلمان‌ها مواضعشون روی پل دنیپر در نزدیکی شهر کرمنچوک رو تقویت کردن. اونها یه پل شناور و عظیم ساختن که طولش حدود 800 متر میشد. لشکر یکم پنزر فونکلایست به سرعت خودش رو به کرمنچوک رسوند. تانک‌ها در تاریکی شب و هوای بارونی از روی دنیپر گذشتن و به نیروهای گودریان در لوکویستا پیوستن. فرماندهی شوروی با تأخیر زیاد در تصمیم گیری باعث شد که تمام نیروها در جبهه جنوب غربی و کیف به دام بیفتن و محاصره بشن. برای ارتش سرخ به وضوح فاجعه تلخ دیگه‌ای در کیف رقم خورد. این محاصره بزرگترین محاصره تاریخ بود. تخمین زده میشد که حدود 532,000 سرباز در کیف محاصره شده باشند و از این تعداد در نهایت 15,000 تا 20,000 نفر موفق به فرار شدند. اما نبرد در کیف تا اواخر سپتامبر به طول کشید. کمبود تانک‌های شوروی از تعداد غنایمی که باقی مونده بود مشخص شد. فقط 50 تانک. همزمان ارتش مرکزی آلمان که متشکل از تانک‌های گودریان و هاس بود با ضد حمله های شدید و وسیع شوروی در نزدیکی اسمولنسک درگیر بودند. در این نبردهای ایثارگرانه واحدهای گارد ارتش سرخ متولد شد و برای نشون دادن شجاعتشون در درگیری های اطراف منطقه یلنیر لشکر 100 تفنگدارا به لشکر 1 گارد تفنگدارا تغییر نام داد. ژنرال هاس بعدها نوشت که ما تلفات سنگینی متحمل شدیم، مخصوصا از افسرهای تازه کار. تلفات از نبردهای قبلی بالاتر بود و فقط بخشی از این افراد تونستن جایگزین بشن. طبق جدول زمانی فرماندهای آلمان، ارتش شوروی باید در یک نبرد زمانی 1 فرو می پاشید، اما ارتش آلمان روز به روز خسته تر می شد و اهداف اصلی هر روز دورتر. البته که ارتش سرخ هم وضعی بهتر نداشت و حتی میشه گفت وضعیت نابهنجاری داشت. با محاصره شدن تعدادی از نیروها در کیف، سرفرماندهی شوروی هرچی که نیرو داشت رو وارد میدان نبرد کرد و حالا با آخرین ضربه به قوای کیف، لشکرهای پنزر گودریان، هونپر و هاس بار دیگه عازم مسکو می شدن. از بین این فرمانده ها چند ماه بعد گودریان از فرماندهی عزل شد. هوپنر به دلیل ترسویی و نافرمانی از دستورات توسط هیتلر اخراج شد و فقط این وسط هاس تونست سمت خودش رو حفظ بکنه. در آینده نچندان دور کوزنسوف به عنوان یکی از شجاع‌ترین فرمانده‌های ارتش سرخ شناخته می‌شد. حملات در نزدیکی مسکو، نبردهای اطراف استالینگراد و برگشت به بلاروس همگی در کارنامه ژنرال کوزنسوف ثبت شده. در 1945 افراد کوزنسوف حمله به برلین رو به عهده داشتن و در رایشتاک هم حضور پیدا کردند. در اول می 1945 سربازایی از لشکر 150 ارتش سوم ژنرال کوزنسوف، الکسی پیرست، میکایل اوگوروف و میلیتیابنت کانترا پرچم داس و چکش رو بر بالای رایشتاک برافراشتند. خب این قسمت نهم پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. همونطور که گفتم جزئیات بیشتری رو براتون از این به بعد نقل میکنم و امیدوارم که بیشتر لذت ببرید و دوست داشته باشید. ممنونم از استوریا یا پست اینستاگرامتون، توییتاتون و حتی ایمیلایی که به ما میزنید، ما رو معرفی میکنید یا به همون پیشنهاد میدید. چند نفر از دوستانم کمک کردن که من تلفظا رو باهاشون چک کنم و اشکالاتمون کمتر بشه. از صدف توی آلمان ممنونم که این پیشنهاد رو داد و کمک کرد که این اتفاق رقم بخوره. میدونم که تلفظم هنوز هم ایراد داره در مورد کلمه های آلمانی و احتمال خیلی زیاد در مورد کلمه های روسی، ولی امیدوارم که هر دفعه با چک هایی که انجام میدیم بهتر بشه. این قسمت رو من احسان طریقت در فروردین 98 براتون آماده کردم و امیدوارم که لذت برده باشید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.